اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. به یاد خدای امشب خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق داریم مهمان شما باشیم. حاجی حاجی علی اکبری عزیز سلام علیکم.
سلام
شما بخیر، خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران عزیزتون و همه بینندگان گرامیمون عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. انشالله که شب خیلی خوبی رو عزیزان ما آغاز کرده باشند و به سرانجام ببرن
انشالله. من میخوام بر بیننده های خوبی که حالا به جمع ما اضافه شدن یا همراه ما هستن، شاید لازم به یادآوری باشه ما شبهایی که محضر حاجی حاج علی اکبری عزیز هستیم در رساله حقوق امام سجاد سیر میکنیم و سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام مهمان هستیم و حقوقی که در این کتاب شمرده شده، اول حق الله الاکبر رو صحبت کردیم، بعد حق خودمون بر خودمون رو صحبت کردیم، چند جلسه ای رو به حق زبان، حق لسان پرداختیم و حقوقی که زبان بر ما داره و مژده دادید که از امشب، بشارت دادید که از امشب قرار هست راجع به حقوق گوش و حقوق شنیدن برای ما بفرمایید. من عرض میکنم که راجع به حق لسان چهار حق رو، پنج حق رو شما برشمردید. اولیش حفاظت و مراقبت زبان بود از آسیب‌ها، دومیش عادت دادن به نیک گفتاری و سخن سودمند، سومی اصل ادب بود، چهارمی اصل سکوت بود و پنجمی اصل کمگویی. فرمول طلایی هم به ما یاد دادید، فرمودید سلوک اگر کسی میخواد داشته باشه تو پاسخ به خیلی از سوالها که از ما پرسیده بودن، مسیر خواسته بودن، برگشت خواسته بودن، تمرین خوب بودن رو برای یک روز خواسته بودن که از اونجا شروع کنن، شما فرمودید راهش این هست که صبح که بیدار میشیم با خودمون شرط بذاریم، مشارطه کنیم، در طول روز مراقبه کنیم و مراقب اون شرط باشیم، پایان روز محاسبه کنیم، یک چهارمی هم فرمودید که معاتبه کنیم و تنبیه کنیم. انشالله نتیجه میگیریم. ببخشید در خدمت شما هستم.
ممنونم. به امید خدای متعال و اجازه بدید که در آغاز سخن همه ما جمعاً عرض سلام و ادب کنیم به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام و سلام. امیدواریم از نظر عنایت و توجه اون حضرت همه ما بهرمند باشیم و نگاه تربیتی اون حضرت شامل حال ما هم باشه، بتونیم خودمون رو اونگونه که میپسند مولای عزیز و کریممون تربیت کنیم انشاءالله رحمان.
انشاءالله.
بله، موضوع سخن ما در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام حق السمع، یعنی حق شنیدن. و امام با این تعبیر بسیار جالب شروع میکنن: و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهت کریمه تحدث فی قلبک خیرا او تکسب خلقا کریما. فرمودند حق شنیدن اینه که قوه شنوایی خودتون رو و گوشهای خودتون رو حفظ کنید و تمیز نگه دارید، مگر برای شنیدن سخنانی شایسته و نیک که از رهگذر اون شنیدن در قلب شما خیری پدید بیاد و بذر خیری کاشته بشه، یا از رهگذر این شنیدن در شما یک اخلاق شایسته‌ای شکل بگیره و به دست بیاد. اونگاه فرمودند فإنه باب الکلام الی القلب. بدونید که شنوایی، گوشهای شما راه قلب شماست که به سوی دیگران و سخنان باز میشه، دروازه قلبه. شنوایی. یؤدی الیه ضروب المعانی علی ما فیها من خیر او شر، که این گوش های شما در واقع انواع و اقسام معانی رو به قلب شما میرسونه، چه خوب چه بد، چه خیر چه شر. اونگاه فرمودن ولا قوت الا بالله، که این تعبیر لا قوت الا بالله
تو زبان هم تکرار
شده بود، اینجا میاد تکان دهنده است. یعنی واقعا انسان توجه کنه چه مسئولیت بزرگی از رهگذر داشتن این نعمت و این امانت متوجه او میشه، باید پناه ببره به حول و قوه الهی و از خدای قوی عزیز کمک بگیره. در این ترجمه ای که شد از و خوندم متن رو براتون و ترجمه کوتاهی که شد، چند نکته است که اینها محورهای بحث ما طبعا خواهد بود. مطلب اول کلمه تنزیهه، به معنای پاک داشتن، تمیز نگه داشتن. تنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبك الا لفوهت کریمه. در بعض از نسخه ها، چون بین نسخه های تفاوتی هست، در بعضی از نسخه ها یکی از مصادیق آلودگی شنوایی رو امام علیه السلام ذکر کرده، که جالبه، جلسه گذشته خاطر نورانیتون هست عرض کردیم در اون دعای امام عصر علیه السلام، حضرت برای هر کدوم از اعضا نکته ای رو یاد میکنن، دعایی میکنن. در مورد زبان گفتیم که حضرت میگن زبان ما رو از غیبت پاک نگه دار،
یعنی خیلی این رو بزرگ،
این یعنی از بین اون فهرست طولانی آسیب ها اون رو حضرت تأکید میکنن. جالبه در این نسخه دوم که امام علیه السلام اینجا مصداق میگن، درست همین مسئله غیبت رو مطرح میکنن، که طبق اون متن اینه که گوش خودت رو پاک نگه دار از شنیدن غیبت و هر چیزی که بر او حرام است. یعنی غیبت رو جدا میکنن و سایر محرماتی رو که از طریق شنوایی وارد شخصیت ما میشه اون رو جداگانه بیان میکنن. ولی در متنی که من براتون خوندم نه، به طور کلی آمده گوش های خودتون رو از هر سخنی جز سخن نیک حفظ کنید. پس این نکته اوله که همجور که ملاحظه می‌فرمایید مسئله حفاظت و جنبه سلبی است، یعنی اونجاهایی که انسان نباید بشنوه و باید مراقبت بکنه که شنوایی او آلوده نشه. نکته دوم کلمه فوحت کریمه است، چون فرمودن الا لفوحت کریمه، مگر برای شنیدن سخنان شایسته. از کلمه کریمه حضرت استفاده کردن، یعنی اون سخن گرامی، سخنی که شخصیت شما رو حفظ میکنه، اون صدایی که کریمه وجود شما، یعنی ذهن و عقل و قلب شما رو حفاظت میکنه و رشد میده. کلمه حفاظت طبعا نسبت به قبلیست، ولی این باعث رشد میشه در وجود شما. خب این هم نکته دومه. بنابراین شنیدن امام علیه السلام بخش حفاظت رو مقدم کردن، شنیدن هر سخن و صدایی ممنوع، مگر، خیلی جالبه، مگر شنیدن سخنان شایسته و ارجمند. شاید کلمه کریمه رو بخوایم ترجمه کنیم، شایسته، ارجمند، گرامی و مفید. اونجا شما دیگه باید این دروازه شخصیتتون رو وقت باز کنید برای دریافت چنین سخن یا صدایی، که این میشه اون نکته دوم که نکته بهره برداریه. پس نکته اول حفاظت و صیانت که مقدم داشته حضرت علیه السلام اون نکته رو، اینا دقیقه ها مقدم داشتن، ولی میتونستن بفرمان سخنان شایسته را بشنوید، اونگاه بفرمان مثلا از شنیدن اون چه که ناپسند هست در دستگاه الهی از اونها مثلا پرهیز کنید. نه،
مقدمه
با کلمه تنزیه شروع کردن. دقیقاً یادتون باشه در ارتباط با زبان هم امام علیه السلام همین بود، فاکرامه عن الخنا، زبانتون رو گرامی تر از این بدارید که به سخن زشتی آلوده بشه. اینجا هم فرمان تنزیه کنید، یعنی پاک نگه دارید، منزه نگه دارید گوشهای خودتون رو و شنوایی خودتون رو از هر چیزی جز، اون وقت میرن وارد اون مرحله دوم میشن با این کلمه الا، الا لفوحتن کریمه. در ارتباط با این بخش بهره برداری امام علیه السلام دو نکته رو اشاره میکنن. یکی این که اون مطلب در ترازی باشه که در قلب شما خیری رو وارد کنه، که مقصود حکمت، دانش و سخنان مفیدی است که باعث باروری خرد شما میشه و عقل شما رو شکوفا میکنه، به هیجان میاره، اندیشه شما رو به حرکت میاره، به پرواز در میاره. این نکته اول. نکته دوم، یا اینکه از رهگذر ورود اون صدا و سخن در قلب شما و در شخصیت شما یک اخلاق شایسته‌ای به شما میرسه، یعنی تأثیر رشد و تربیتی در شما داره،
یعنی باب و ورودی قلب ما همین شنیدنه،
همین شنیدنه
که به این جهت چنین تأثیری.
بله، که اتفاقا بلافاصله امام استدلال میکنن دیگه، یعنی همین نکته‌ای که شما الان برداشت کردید این رو امام علیه السلام اینجا استدلال میکنن. پس ما در بخش بهره برداری دو نکته داریم. من بر اساس ملاحظاتی که داشتم این دو نکته رو این گونه تقسیم کردم، چون یه تعبیر اینه که اون سخن گرامی ارجمند و شایسته ای که در قلب شما خیری رو به وجود بیاره، در نکته دوم فرمودن یا خلق گرامی رو در شما ایجاد کنه، یعنی شما به یک اخلاق شایسته ای به دست بیارید. با این ملاحظه ما تقسیم میکنیم این بهره برداری، یا بهره برداری علمی و عقلی هست اون نکته اول، یا از جنس بهره برداری های اخلاقی است که یا شما رو بیدار میکنه، تن موعظه ای هست که قلب شما رو متوجه میکنه، یا بالاخره یک کلمه است که در شما شکوفایی فطری و تربیتی میاره، از نظر اخلاقی شما رو رشد میده. در هر صورت از اینجا امام علیه السلام اون نکته بسیار مهم رو مطرح میکنن، فانه باب الکلام الی القلب. خیلی مطلب تکان دهنده است، فانه باب الکلام الی القلب. فهمیدن چرا تو باید زبانت رو، ببخشید، گوشت رو تمیز نگه داری، شنوایی خودت رو منزه نگه داری و پاک نگه داری از سخنان آلوده، و چرا باید گوش خودت رو به روی سخنان گرامی و ارجمند و مفید باز کنی؟ لأنه باب الکلام الی القلب، به خاطر اینکه این در واقع دروازه قلب توست. این از اینجاست که مطالب و معارف و سخنان وارد شخصیت تو میشن و وارد قلب شما میشن. این اون نکته اساسی است که درنگ شده روش، تأکید شده. فإنه باب الكلام إلى القلب. یه توضیحی هم حضرت میدن که به این ترتیب گوشهای شما هستند که انواع و اقسام معانی رو به قلب شما وارد میکنن، خوب یا بد. اینجا امام علیه السلام به زیبایی و حکیمانه از شخصیت شما، از نهانخانه وجود شما، از روان شما، از باطن شما با کلمه قلب یاد میکنن. اینجا کلمه قلب دارای معنای بسیار وسیعی است، یعنیش باطن شما و شخصیت شما رو حضرت با کلمه قلب معرفی میکنه. منتها با ملاحظه این که وقتی که سخن از قلب به میان میاد، یعنی نهانخانه و ضمیر و بخش فرازین شخصیت شما، یعنی اون بخشی از شخصیت شما که دیگه میشه حرم خداوند تبارک و تعالی، این اون اندرون وجود انسان که دیگه اونجا رو خدای متعال قرار داده فقط و فقط و فقط برای خودش. من گاهی تعبیر میکنم در اصطلاح خودمون، آره، تعبیر میکنم به مسجد جامع وجود شما و این کشور وجود شما، سرزمین شخصیت شما، این قلب شماست. اون مسجد، حالا تعبیر لطیفه چون میگیم مسجد جامع، خیلی حرفا دیگه داریم در ذهنش که امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده اونجا نماز بخونیم و اونجا واقعا مسجد باشه، معبد باشه، پاک. اون وقت وقتی گفتید مسجد دیگه باید پاک باشه، نمیشه مسجد آلوده بشه. دیدید اگر یه جایی آلوده بشه بیرون، نجاستی چیزی باشه، حالا میشه بعدن شست با یه فاصله ای، اگر لباس انسان نجس بشه یا کوچه یا خیابون یا حتی اتاقی جایی، اما مسجد اگه آلوده شد فوری باید بشوریدش، نمیشه اونجا آلوده، فوری واجبه که اونجا نباید آلوده بشه. بله، این مسجد جامع شخصیت شما باید همیشه مطهر و پاک باشه، اونجا معبد شماست، اونجا محل درخشش انوار الهی است، اونجا ضیافت الهی است. حالا اگر رسیدیم، عرایضی داریم که از قرآن کریم و روایات در این باره عرض خواهم کرد، عمری باشه و توفیقی. فإنه باب الکلام إلى القلب. حضرت با تعبیر قلب اینجا یاد میکنن، یعنی شما وقتی گوشتون به روی یک سخنی باز شد، اون مطلب وقتی وارد از گوش شما که عبور کرد، دیگه وارد شخصیت شما شده، میتونه تمام مراتب شخصیت شما رو سیر کنه، روان شما رو پشت سر میگذاره، منطقه عقل شما رو در مینورده و اکتفا نمیکنه، میره نفوذ میکنه تا قلب شما وارد میشه، یعنی به اون منطقه حرم وارد میشه. فإنه باب الکلام إلى القلب. بنابراین باید خیلی مواظب باشید که چی داره وارد شخصیت شما میشه. بله، فإنه باب الکلام إلى القلب. و انواع و اقسام این معانی که از طریق این سخنان و صداها وارد شده، اینا چه خیر باشه چه شر، بالاخره تا عمق شخصیت شما، تا لایه زیرین شخصیت شما، تا نهانخانه جان شما وارد میشه. اینجاست که باید ببینیم چی میخواد وارد بشه. از بعضی باید استقبال کرد، باید رفت به استقبال، باید اونها رو پیدا کرد، اون کلمات رو، اون سخنان رو و اون گوینده ها رو، و اونها رو وارد کرد. باید اسماع کنه انسان، یعنی به خودش بشنوانه اون مطالب رو با تأکید و با پیگیری، سخنی شایسته از علم، حکمت، دانش، سخنان فراتر از اینها، سخنان خداوند، کلمات اهل علم، اهل حکمت، اولیاء خدا، اینا رو وارد کنه. موعظه، سخنانی که بیدارگرن، روشنایی تو وجود ما میارن، مطالبی که مثل یک آب حیاتی سرزمین قلب ما رو بهاری میکنن، اینا رو باید انسان وارد شخصیت خودش بکنه. از طرفی باید با تمام قوا، با تمام وجود و با تکیه بر حول و قوه الهی این دروازه مهم رو به روی غریبه ها، به روی غریبه ها، به روی بیگانه ها. ببینید یک سخن ناپسند بیگانه است، این بیگانه است، این غریبه است، ویزا نداره، این اجازه نداره که وارد بشه، چون اینجا حرمه، این مال خداست، اختصاصی حضرت حقه، این باید جلوش گرفته بشه. باید ازش بپرسن تو کی هستی، کجا میخوای بیای، با اجازه کی میخوای وارد بشی، این رو اجازه ورود بهش ندید. تنزیه هو بعد هم فرمودن الا لفوهت کریمه. این تقریبا ساختار جمله امام علیه السلام که براتون خوندم و نشون میده حق و سمع رو، یعنی همین ترجمه این چند دقیقه‌ای که داشتیم بدون توضیحات بیشتر کاملا نشون میده که چه حق بزرگی این قوه شنوایی داره و نشون میده که شنوایی ما چه جایگاهی در شخصیت ما داره. دروازه، میدونید ما دو دروازه، دروازه ورودی شخصیت ما و قلب ما داره، یکی گوش ماست و دیگری چشم ماست، که ما اگر توفیق باشه و عنایت الهی در حق بعدی میرسیم به حق البصر که حق
ورودی
شنوایی.
ها چشم و گوشه، چشم و گوشه، یکی از خروجی ها
زبانه،
آنچه تو دل ماست رو عیان میکنه،
عیان میکنه. البته اگر بخواید دقیق بفرمایید همین ستاست، بقیه سطح دریافت پرداختشون خیلی پایینه، مثلا حس لامسه، اونم یه نحوه ورودی هست، اما چقدر رو منتقل میکنه، چه سهمی داره،
اصلا قابل، این ستا
اصلا قابل ذکر نیست، اصلا قابل مقایسه به هیچ وجه. میزان برداشت انسان از مثلا حس لامسه خیلی اندک، از حس چشایی خیلی اندک، سهم بسیار کمی داره نسبتش با اونچه که انسان از طریق گوش یا از طریق چشم دریافت میکنه. اصلا عالم عجیبیست و بزرگیست و اساسا خط تماس اصلی ما به عنوان مقام انسانی با محیط پیرامونیمون برمیگرده به چشم و گوش و اون عنایت بزرگی که خدای متعال به انسانها داشته و اونها رو ناطق قرار داده و اون زبانی که مفصل درباره صحبت کردیم و از اون طریق میتونه چه ابداعات و ابتکاراتی داشته باشه و همونجور که فرمودید در واقع خروجی شخصیت ماست. این که یادتونه گفتم بر اساس روایات ما زبان ما در واقع اون نماد شخصیت ماست، درسته؟ گفتیم در واقع چهره اصلی ما، یه چهره ظاهری داریم، یه چهره اصلی داریم. اون چهره اصلی که خرد ما رو آشکار میکنه زبان ماست، این رو گفته بودیم دیگه قبلا. حالا الان معلوم میشه که زبان ما محصول واردات شخصیت ماست، یعنی اون چیزی که شما از طریق گوشتون دریافت میکنید و اون چیزی که از طریق چشاتون دریافت میکنید میره تو دستگاه تحلیلی، بخشی از شخصیت شما میشه، بعد به وسیله زبان شما
محصولش خارج
میشه، ارائه میشه. اضافه بودن المرء مخبوع تحت لسانه، به این اعتبار همین شنیده های شماست که شما رو میسازه یا دیده های شماست. و چقدر مهمه که انسان خوب بشنوه و خوب ببینه.
شاید راجب زبان خیلی بیشترین وقتا صحبت کردیم تو برنامه هامون، تو منبر هامون، تو جاهای جلسات مختلف که داشتیم راجب زبان خیلی گفتیم، گفتیم زبان حفظ شه و چه و چه. شاید راجب نگاه هم بعد از زبان صحبت شده، اما راجب شنیدن خیلی کم صحبت شده. و اینکه شما الان میفرمایید نه به اندازه هم سهم دارن ستای اصلی، ما راجب شنیدن خیلی گفتیم، حالا میشنویم ما خودمون پالایش میکنیم، خودمون خوب و بد رو تشخیص میدیم و جدا میکنیم. خدا کنه که این ورودی خیلی جدی قلبمون رو یکم بیشتر از امشب بعد از گفتن شما مراقبت کنیم و خدا کنه که اون چیزایی که قراره بشنویم بشنویم و خدا کنه اونایی که قراره نشنویم نشنویم. خط خوب خوب آجا و این که باش حرف خوب بنویسیم بنویسیم به راستی خداوند بخشنده و مهربان است و چقدر زبان خوب خوبه که ازش آوای خوبی بلند شه و چقدر شنیدن خلاصه اثر میگذره. اینطوری که از شما فهمیدیم گوش ما بازه، باز به معنای این که از آسمون میشنوه اون چیزی که باید بشنوه. ما این که باعث میشیم یه وقتایی این باب بهشتی قلبمون رو ببندیم، درسته؟ یعنی برای شنیدن از آسمان کار خاصی لازم نیست بکنیم، باید کار بد نکنیم.
این پاک نگه داشتن شنوایی درون ما رو که از عالم غیب دریافت میکنه این باز میکنه و باز نگه میداره همجور که فهم. اینجا اونجاییست که اگر غفلت بشه، این اگر آلودگی وارد بشه اونجا موضع گیری میکنه دیگه، بسته میشه. راجع به همین غیبت که الان یه اشاره کردیم که در بعضی از نسخه ها امام علیه السلام در حق السمع بلا فاصله گفتن تنزیحهو عن الغیبه، این رو اول این رو ذکر کردن. سرطانه برای قلب انسان، از اون متلاشی میکنه. ببینید تا چه حدی که تا 40 روز مگر توبه ای بشه، ولی تا 40 روز دیگه گوش شما از ملکوت نمیشنه.
غیبت بسته میشه.
بله دیگه از سر رضایت شنید، همراهی کرد، همراهی کرد،
حتی توی جمعی نشسته دیگران غیبت
بله کردن، اینم بازی بوده، همراهی کرده، چون میشه شریک المقتاب، شریک میشه. ببینید چقدر این پلیده که اصلا این رابطه رو قطع میکنه. تا این حالا بره توبه کنه، حلالیت به طلبت، خیلی داستانها داره تا و مسموم میکنه دیگه، یعنی فضای روح انسان رو مسموم میکنه. آقای سیرفی، ماها چجوری بگم، اون برداشت های اصلی، میگم ماها یعنی من و کسایی که مثل منن، جسارت نمیکنم به عزیزی یا کسی، واقعا بخش عظیمی از اون شخصیت خودمون رو غیر فعال گذاشتیم دیگه، به خاطر همین بی دقتی ها، بی مبالاتی ها. بلا اونی که صدای خدا رو میشنوه، صدای ملکوت رو میشنوه، سخنان فرشتگان رو میشنوه، تفاوتش با من و شما و دیگران چیه؟ همین مراقبت دیگه، بلا اون صداها هست و میشنوه کسان. اون کسی که موفق میشه صدای ولی خدا رو بشنوه، با قلبش احساس میکنه، با گوش قلبش دریافت میکنه. خب اون گوش قلب ما که متصل به گوش ظاهری ماست، با این متصل و مرتبط، اینجا اگر آلوده شد باب الکلامه الی القلب، فانه بل با تأکید فانه باب الکلامه الی القلب، اونجا که آلوده شد اون بسته میشه دیگه، دیگه خبری نیست، دیگه خبری نیست. انسان همین چیزای معمولی رو میشنوه و اصلا ذائقه انسان رو خراب میکنه، چون مسموم میشه باطن انسان، مسموم بشه ذائقهش خراب میشه. ببینید درست مثل اون کسی که دیگه در برابر بوی گل، عطر گل اول بهار، یا استشمام نمیکنه یا حتی واکنش بد نشون میده، دید بعضیا که الان پیش میاد دیگه، اینه که مریضی های حساسیت میگن، آلرژی میگن، نمیدونم بهاری دارن، همین خب این عطر گل بهاره،
ما هم مبتلاییم.
عجب،
پس مال این
نه این بخش، ولی این که عیبی نیست، یه چیز ظاهری. میخوام بگم اون بوی گل برای این آزاردهنده میشه، درسته؟ در حالی که او اصلا هدیه بهاره، منتها وقتی من مشکل داشته باشم
با او همخوان نمیتونه،
نمیشه دیگه، این نمیشنوه، این مسموم که بشه انسان باطنش و قلبش که مسموم بشه با سخنان ناشایست، با واردات پلید، که حالا بعد من توضیح باید بدم، این مقدار نکته های عجیبی داره اینجا باید توجه کرد. وقتی اینها وارد میشه تو محیط شخصیت ما و قلب ما، اون وقت لطمش اینه دیگه، لطمش اینه که دیگه انسان نمیشنوه اون چیزایی که باید بشنوه، بلکه حتی در برابر اونها واکنش نشون میده. شنیدید که در تاریخ هست وقتی پیامبر عزیز ما شروع میکردن قرآن تلاوت کردن، خود قرآن گزارش کرده، بعضیا خلاصه گوششون رو پر میکردن، مانع میذاشتن که حتی تنین صدای پیامبر بهشون اصابت نکنه، تا این حد. انسان گاهی کارش به جایی میکشه که گوش قلبش رو اینجوری با این سخنان ناقص اینجوری پر میکنه که نشنوه دیگه، اصلا نمیشنوه و طول میکشه تا بخواد سمزدائی کنه از فضای شخصیت خودش و تطهیر کنه قلب خودش رو. کار آسانی نیست، البته خدای متعال رحیمه و مهربانه، منتها خب فرمود ما باید موجبات رحمت رو درست کنیم. اسالوکه اللهم اینی اسالوکه موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، اون کار داره دیگه فراهم کردنش. خب پس این مقدمه‌ای که عرض کردیم به عنوان یک مدخلی به حق السمعی که امام سجاد علیه السلام مطرح فرموده، همینجا به نظرم مناسبه که من با اجازتون یک یاداوری نعمتم بکنم، خوبه برای خودم، شما و عزیزانی که دارن میشنون. ببینید این نعمت عظیم شنوایی خیلی نعمت بزرگه، حالا آیاتشو براتون میخونم اگر رسیدیم یا نه در جلسه بعد. خیلی نعمت بزرگیه این نعمت شنیدن، و دو جنبه ظاهری و باطنی داره همین خود این دستگاه شنوایی ما. یه جنبه ظاهری داره که جزء اعضای بدن ما محسوب میشه، و یه جنبه درونی داره که بهش ازش تعبیر میکنیم به اون حس شنوایی است که دیگه وارد منطقه مغز ما میشه. و این بخش اول که همین گوش های ماست، یه خدای متعال دو تا گوش هم برای انسان قرار داده، هم زیبایی چهره است، هم دو تا سرمایه است، یعنی دو تا دستگاه مستقل که اگر یکیش دچار مشکل بشه یکی دیگه هست که کمک میکنه و این امکان رو برای انسان فراهم میکنه که باز بتونه بشنوه. این دستگاه ظاهری شنوایی ما هم خودش چیز عجیبی است، همینی هم که امکان پذیر میکنه، یعنی واسطه بین عالم بیرون و عالم درون ماست دیگه، باب الکلام الی القلب، این دروازه است. این هم خودش چیز عجیبی است که اینقدر نعمت نعمت بزرگی که این امکان شنیدن رو برای انسان فراهم میکنه، و البته امکان گفتن رو. شما با خبرید دیگه که اگر کسی شنواییش اختلال پیدا کنه در کودکی قبل از اینکه گفتن بیاموزه، اگر اشکال پیدا بکنه اختلال گفتاری پیدا میکنه دیگه. عزیزانی که مشکل ناشنوایی دارن اختلال کلامی هم دارن، اینا به هم پیوسته است. واقعا جلوه قدرت خداونده این شنوای، دستگاه شنوایی ما، و نشانه ایست از قدرت و حکمت و البته لطف و محبت پروردگار متعال درباره انسان و یکی از بزرگترین امانت‌های الهی است که در بدن ما تعبیه شده و یکی از مهمترین ابزارهایی است که خداوند تبارک و تعالی در اختیار روح ما قرار داده، اصلی ترین ابزارهای در اختیار روح ما همین شنوایی ماست و همین گوشهای ماست که کار عجیبی رو انجام میدن که انسان وقتی فکر میکنه دائم باید هی بگه الله اکبر سبحان الله، چون ما خودمون غافلیم دیگه، ما چون از همین بچگی همجور داریم میشنویم. غیر از عزیزانی که در رشته پزشکی تحصیل میکنن میرن در اون مقدمات پزشکی تشریح میکنن و مطالعه میکنن بررسی میکنن و با خبر میشن، بقیه تقریبا بی خبریم ما
از این همه پیچیدگی،
از عظمتی که خدا متعال خلق کرده و در اختیار ما گذاشته. حالا این فرایندش هم خیلی جالبه، ما این شنیدنمون بیرون صداست دیگه، امواجه، این امواج صوتیست که از طریق هوا میاد. یه گوش ظاهری ما داریم، همینیست که دیده میشه و اتفاقا خیلی هم خوشگل خدای متعال خلقش کرده، یعنی این لاله گوش خیلی زیبا طراحی شده که حالا اینایی که گوش ظاهریشون آسیب میبینید بعد میبینید یه مقدار قیافه به هم میرزه یا بریده بشه خدای نکرده یا نمیدونم آسیبی بهش وارد بشه، خیلی مشکل پیدا میکنیم در چهره و در سیما، چون واقعا خودش هم ترکیب خیلی بدی و زیبایی داره این لاله گوش ما. این امواج صوتی رو دریافت میکنه، البته مال ما آدم ها حرکت نمیکنه، ولی تو حیوانات دیدید دیگه خیلی از گوششون حرکت میکنه، گوش ما نه، چون حرکتش خیلی زشت میکنه شخصیت به هم میریزه، بعضی هم که از شوخی کاری میکنن دیدید پسندیده نیست.
حالا
بله، با این حال همین گوش ظاهری ما دریافت میکنه این امواج رو، حتی جهتها رو هم تا حدی تنظیم میکنه، ضمن این که نقش حفاظتی هم داره، یعنی این صداها از طریق هوا وارد گوش ما میشه ولی در این حال با همین ترکیب دقیقی که لاله گوش داره این صداها تنظیم میشه، فرکانساش وارد گوش میانی ما میشه که منطقه داخلی است. گوش میانی ما هم فوق‌العاده‌ای خودش رو داره، در اونجایی که دیگه پرده گوش هست و در واقع از اونجا به بعد این هوا دیگه وارد نمیشه، این امواج اونجا تبدیل میشه به ارتعاش و اونجوری که گفتند و فیزیولوژیست ها و اینه که اهل این بحث ها هستن ترسیم کردن و در این کتاب ها هم هست و شما هم دیدید و در کتاب های معمول مدرسه ای هم اینها مطرح شده و عزیزان با خبرن، اون گوش میانی با سه استخوان خیلی کوچیک که میگم در واقع استخوان چست، استخوان های کوچیکه که یکیش دیگه کوچکترین استخوان بدن ما باز تو گوش ماست، استخوان رکابیه که خیلی کوچیکه، این سه تا استخوان که متصل به پرده گوش هستن این صداها رو که امواج صوتی هستن دریافت میکنن، تبدیل میشه به ارتعاش بعد از پرده میشه وارد گوش میانی ما. یه تبدیل اونجا اتفاق میفته که این خودش باز از زیبایی های خلقته که در برابر گرما و سرما و امثال اینها دیگه اون منطقه شنوایی ما و ظرافتی که داخل هست دیگه حفاظت میشه. البته اینجا دقت کردید باز از عجایب قدرت الهی یک ماده مومی تولید میکنه گوش ما که نقشش اینه که جانورهای ریز و امثال اینها چون ازش متنفرن وارد نمیشن، یعنی یک نوع صیانت تکمیلی هم باز اونجا اتفاق افتاده که این پرده گوش شما حفاظت میشه و گوش میانی و بعد گوش داخلی شما رو حفاظت میکنه. این سه استخوانچه چکشی و سندانی و به قول آقایون از به خدمتتون رکابی این ارتعاش ها رو پس تبدیل میکنن، این امواج صوتی رو که میاد به وسیله هوا این رو تبدیل میکنن به ارتعاش و وارد میکنن از اونجا به گوش داخلی که اصل اتفاقات دیگه اونجا میفته. حالا شما ببینید چقدر ارتعاش وارد گوش ما میشه. ما از 20 تا 20 هزار هرتز
ارتعاش دریافت
میتونیم، منطقه شنوایی ماست. کمتر از این طول موج باشه یا بالاتر معمولا دریافت نمیشه دیگه. حالا این چقدر صداها تو این عالم هست که ماها دریافت نمیکنیم. البته بعضی حیوانات دریافت میکنن، اونا رو متوجه میشن، ولی نه ما دریافت نمیکنیم اون مرحله. اونجا دیگه حلزونه گوش ماست، اون گوش میانی. اون چیز عجیب و پیچیده‌ایه که اخیراً دیدید تو دارن شبیه سازی هم میکنن، اخیراً هم بشارت دادن که پیوند میشه. اونجا دیگه مایه‌ای که درون این حلزون هست و موهایی که روی این از هزاران وجود داره و اینها این ارتعاش ها رو تبدیل میکنه به اون به اصطلاح امواج عصبی الکتریکی میشه، قابل دریافته به وسیله عصب ها میشه و از اونجا وارد مغز میشه. ولی این همه صداهایی که ما داریم میشنویم با این فرایند به وسیله اون عصب ها فرستاده میشه به مغز، تازه اونجا مفهوم سازی میشه که این صدای چی بود. انواع و اقسام صداها اونجا تازه شناسایی میشه، رتبه بندی میشه و مغز چیه؟ اتفاق اصلی اونجا در مرحله بعدی میفته، اون کار عجیبی که مغز انجام میده. میگن بیش از شاید 100 هزار حفره صوتی توی گوش ما هست که این صداها رو تفکیک میکنه، تنظیم میکنه، قابل شنیدن و قابل فهم میکنه. باید گفت الله اکبر و العظمت لله. و ما چقدر بیخبریم و چقدر راحت تلقی میکنیم و خداوند تبارک و تعالی اینجا به تعبیر ما اون اشارات قرآنی و صراحات قرآنیش رو داره که اگه وقت باشه براتون میخونم.
10 دقیقه فرصت داریم.
بله، خیلی شنیدنیه که در کلام الهیست میفهمد والله، ما رو میبره به قبل، خداوند تبارک و تعالی ما رو میبره به قبل. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدای متعال شما رو از رحم مادرانتون بیرون آورد، شما متولد شدید، هیچ چی نمیدونستید لا تعلمون شیئا، از این عالم و آدم هیچ خبری نداشتید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. و خدای متعال امکان فهم رو و دانستن رو در اختیار شما قرار داد. و جعل، اینجا تعبیر جعل لکم السمع، این شنوایی رو، امکان شنوایی رو از این گوش ظاهری تا میانی تا داخلی تا مغز شما، اون مسیر پیچیده‌ای که برای شنیدن و فهمیدن و تبدیل این صداها به مطالب قابل درک، همه اینا رو برای شما فراهم کرد. و البته چشم‌ها رو، معمولا چشم و گوش در قرآن کریم کنار هم میاد و جالبه که در اکثر قریب به اتفاق آیات هم سمع مقدم اومده. اینا مهمه. بعضی فکر کردن میگن سمع از نظر نقش و تأثیری که در شکلگیری شخصیت علمی ما داره نقشش خیلی بیشتر از بصره و از دیدنه. خیلی مهمه این جمله،
شنیدن نقشش
خیلی مهمتر از دیدنه. بله، لذا ببینید ما پیامبر نابینا داشتیم
اما
پیامبر ناشنوا
چون کاملا ارتباطش قطع میشه.
بله، از طریق لذا مسئله شنیدن به نظر میاد که مهمتره. به همین خاطرم تو آیات در قرآن کریم همیشه سمع مقدمه بر بصره. بله، و هر آیاتو ببینید همه همینطوره، ریتمشون
در همین ترتیب. امام سجاد هم مقدم اومده
آفرین. بله بعد از زبان اونجا. لذا فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچ چی نمیدونستید. اون چیزی که شما رو دانا کرد وارد شدید در عالم انسانی عبارت بود از همین شنوایی شما و بینایی شما و خرد شما. این سه تا در کنار هم هست. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. افئده همون در واقع خرد انسانه. لعلکم تشکرون. عجب. لعلکم تشکرون. این همه امکانات خدای متعال برای شما قرار داده، این همه عظمت رو تو وجود شما خلق کرده، فقط برای اینه که شما به مقام شکر برسید. لعلکم تشکرون، تا از این راه گذر به مقام شکر برسید.
و هدف
چیه؟ و اینا رو در اون مسیر بهره برداری کنید و استفاده کنید. حالا من راجع به این مسئله شکر جلسه آینده نسبتش با سم عرض خواهم کرد. آیه دوم می‌فرماد هو الذی و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اونجا فرمود لعلکم تشکرون، اینجا می‌فرماد قلیلا ما تشکرون. اون آیه قبلی که خوندم سوره مبارکه نحل آیه 78، این آیه دومی که خوندم براتون سوره مبارکه مؤمنون باز هم آیه 78، اینجا می‌فرماد و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، اوست که انشاء کرد، آفرید، خلق کرد برای شما گوشتون رو، شنواییتون رو، بیناییتون رو و قدرت فهمتون رو. اما اینجا خدای متعال گله میکنه، اونجا می‌فرمود لعلکم تشکرون، چون هنوز نوزاده دیگه، تو مسیر رشده، لعلکم تشکرون. اما اینجا حالا شما هایید که دیگه بزرگ شدید، رشد کردید، بهره مند شدید، قلیلاً ما تشکرون. اینجا گله میکنه خدای متعال، خیلی کم، خیلی کم شکر میکنید، قلیلاً ما تشکرون، حق این نعمت بزرگ رو ادا نمی کنید. این در سوره مبارکه مؤمنون آیه 78. و شبیه این آیه کریمه هم آیه 23 سوره مبارکه ملکه. این آیه رو هم بخونم و دیگه بحث رو نگه داریم. قل هو الذی انشأ، قل هو الذی انشأکم، قل هو هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. باز همین مسئله تکرار میشه که اوست که شما رو خلق کرده و در متن آفرینش شما، در متن خلقت شما شنیدن رو، امکان شنیدن رو، دیدن رو و فهمیدن رو و درک رو آفریده و قرار داده. اینجا هم باز خدای متعال گله میکنه قلیلا ما تشکرون. اگر فرصت باشه من
یه 3-4 دقیقه فرصت.
خب با اجازهتون این آیه 31 سوره مبارکه یونس رو بخونم. قل، اینجا خدای متعال ما رو طرف سوال قرار میده. قل من یرزقکم من السماء والارض. از خودم و شماها و همه عزیزان که دارن میشنون خواهش میکنم بریم بشینیم به این آیه کریمه فکر کنیم و جواب بدیم. قل من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی است که از آسمان و زمین به شما روزی میده؟ امن یملک السمع والابصار، چه کسی است که مالک چشم و گوش شماست، مالک گوش و چشم شماست؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اون چه کسی است که از زنده مرده رو بیرون میاره، از مرده زنده رو بیرون میاره؟ این روزا که طبیعت زنده میشه دیدید دیگه، از این دانه های مرده حیات رو خدای متعال به وجود میاره. و اون چه کسی است که جان زنده ها رو میگیره؟ و من یدبر الامر، چه کسی است که این دستگاه عظیم و پیچیده حیات و ممات و رزق و روزی رو تدبیر میکنه؟ و اون چه کسی است که گوش و چشم شما رو برای دیدن و برای شنیدن مهیا کرده و مالک چشم و گوش شماست؟ ببینید اینجا در مورد چشم و گوش ما خدای متعال مسئله مالکیت رو مطرح کرده. این تربیت میکنه این جمله، امن یملک السمع والابصار، چه کسی مالک چشم و گوش شماست؟ فسیقولون الله، ای پیغمبر اینو سوال کن، همه یک جواب میدن، جوابی غیر از این نیست، الله، همه میگن الله. فقل، حالا تو ازشون سوال کن، فقل افلا تتقون، حالا که شما میدونید که او مالکه، او روزی دهنده است، او آفریننده است و اون کسی که خالق مالکه و ولیه و برنامه ریزه، افلا تتقون، ازش حساب نمیبرید؟ برنامه او رو اهمیت نمیدید که واردات گوشتون چی باشه؟ شما که مالک نیستید، باید او اجازه بده از طریق چشمتون چه تصویرهایی وارد بشه؟ شما که مالک نیستید، بعد از مالک اجازه بگیرید،
پروا نمی‌کنید.
افلا تتقون، اینجا به صورت سوالی مسئله تقوا مطرح شد. یونس آیه، سوره مبارکه یونس آیه
31.
بله، امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو از خواب غفلت بیدار کنه و ما رو متوجه خودمون کنه که چه نعمت‌های بزرگی داریم و چه امانت‌های بزرگی به ما سپرده شده. امیدوارم امین باشیم.
شبایی که خدمت شماییم شبای سکوت و شبای خجالت و شبای تشکر و نمیدونم، خدا کنه که خدا توفیق بده که یک کمی از این حرفا یادمون بمونه و این یاد خدا، یاد خدایی باشه که تو دل ما جاری باشه. خدا کنه که یکم قدر این نعمتایی که خدا ما داده رو بدونیم. فرمودید می‌خواید راجع به شکر جلسه بعد مفصل، منم یادداشت کردم، خیلی هم علاقمندم که انشالله افتیان اگر عمری بود محضر شما شرف یاب بشیم و بشنویم. اگر شما هم دوست داشتید 23 ملک و 31 یونس رو مراجعه کنید. خیلی سپاسگزارم از لطفتون، از همراهی شما بی نهایت ممنونم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. شبتون بخیر، محتاج دعای خیرتون هستیم.